سوال سوم، در مورد اینکه حضرت ولی عهد علیه السلام در هنگام ظهور تنها با شمشیر معمولی قیام می کنند توضیح دهید. آیا فکر اینکه با یک شمشیر معمولی بشود تمام دنیا را تسخیر کرد درست است یا شمشیر حضرت خصوصیتی دارد؟ پاسخ ما: شمشیر حضرت بقیت الله علیه السلام شخصیت و ابهت اوست و الا حضرت احتیاجی به شمشیر هم ندارد. طرز انقلاب آن حضرت اینطور است که اولا مردم از نظر سواد و فکر و استعداد در آن زمان رشد می کنند که الحمدلله الان تا حدی آن رشد را کردند. دوم این که ظلم را احساس می کنند، می فهمند که حقشان چیست و احساس می کنند که دشمن حق آنها را ضایع کرده است. شاید بگویید از ما چه حقی ضایع شده است؟ در جواب می گوییم یکی این که درب علم و دانش را به روی ما بستند. درب خانه حضرت امیرالمومنین علیه السلام فقط 4 سال باز بود، نهج البلاغه و این همه مطالب علمی در اختیار مردم قرار گرفت. اکثر علوم اصلا از همین کتابهایی که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است پخش شده است. حال اگر 25 سال دیگر همین در باز می بود، سخنان آن حضرت و فعالیت‌های مؤثر آن حضرت چندین برابر می‌شد و بقیه ائمه علیهم السلام هم همینطور. اگر امام زمان علیه السلام در این مدت بیش از 1168 سال در اختیار مردم بودند، چقدر علم و دانش داشتید؟ اینکه ما در مقابل علم و دانش جاهلیم، جهلمان مربوط به کسی است که در خانه فاطمه زهرا علیه السلام را آتش زد و در خانه حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به روی مردم بست. پس الان هم همه ما مظلومیم و عالم پر از ظلم و جور شده است. شما نمی‌دانید در همین کتاب‌های فقهی باید آنقدر انقلت و قلت بگوییم و بنشینیم و بحث کنیم تا یک مسئله کوچکی را طی 3 یا 4 روز استنباط نماییم که این یک ظلم به ماست. از آن طرف زمین به قدری معادن و منابع دارد که اگر به دست بیاید همه مردم ثروتمند و مرفه می شوند. پس این ظلم است که کسی آنها را استخراج نکند و یا نداند که آنها چیست و خیلی ها با فقر و گرسنگی زندگی را بگذرانند. خدای تعالی می فرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. پس به ما ظلم می شود. یک عده اموال ممالک اسلامی و غیره را می برند و کارهای بی ربط و اسراف زیادی می کنند و یک عده هم کنار همانها با فقر دست و پنجه نرم می کنند. ما در هندوستان بودیم، یک نفر از پولدارهای آنجا کاخی ساخته بود خیلی مفصل و کنارش خانه ای از حلبی بود که یک موج زن و بچه در آن زندگی می کردند. یک عده زیادی می خورند و یک عده آنقدر ندارند که شکمشان را سیر کنند. در آنجا اکثراً فقرا روی سطنهای زباله جمع می شوند تا نانی پیدا کنند و بخورند و حالان که همین خانه پهلویی ثروت بی حساب دارند و امثال اینها در دنیا زیاد است. بالاخره باید مردم درک کنند که به آنها ظلم می شوند. شما اواخر سلطنت پهلوی احساس کردید که بر شما ظلم می شود و دینتان نزدیک است از بین برود. همه قیام کردید و یک فردی را که نماینده امام زمانتان علیه السلام بود از نظر مرجعیت، رهبری و غیره قبول کردید و او را جای شاه نشاندید و از او اطاعت کردید در حالی که او سلاحی نداشت. امام عصر علیه السلام وقتی می آیند که مردم احساس کرده باشند نسبت به آنها ظلم می شود و او را پذیرا باشند. وقتی که همه مردم این احساس را کردند و منتظر یک چنین عدالت گستری بودند و او هم آمد، دیگر جنگ و دعوا ندارد که اسلحه سرد و گرم احتیاج داشته باشد. بنابراین از کار افتادن اسلحه های فعلی و بعدی به طور کلی به 2 معناست. یک معنای آن این است که مثلا شخصی پشت مسلسل نشسته باشد و ماشه را می کشد ولی کار نمی کند، یا در تانک بنزین ریختند ولی حرکت نمی کند و امام زمان علیه السلام اراده می فرمایند که هیچ سلاحی کار نکند و همانطور که چاقوی حضرت ابراهیم علیه السلام گردن حضرت اسماعیل را نبرید، شمشیر تیز دشمن کسی را مجروح نمی کند، هواپیمای دشمن حرکت نمی کند و بالاخره همه سلاح‌ها در جا از کار می افتند که من بعید می دانم منظور از این که سلاح از کار می افتند این مورد باشد. ولی معنای دوم این است که سلاح‌ها کار می کنند ولی زمینه‌ای پیش آمده که نیازی به این وسایل نیست. اگر یادتان باشد در اوائل انقلاب یکی از شعارها این بود که توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. یعنی چون یک قیام همگانی به وقوع پیوسته پس چه کسی میخواهد این توپ و تانک ها را به کار بیاندازد؟ چه کسی میخواهد مسلسل را به کار بیاندازد؟ همه ایمان دارند. ارتش و شهربانی همه ملحق شدند و در یک خط قرار گرفتند. پس چه کسی میخواهد دیگری را بکشد؟ این موضوع را در حد بالاتری قرار می دهیم. یعنی اینکه حضرت بقیت الله علیه السلام با معجزاتی که دارند از قبیل صیحه آسمانی و دیدن خود آن حضرت آنطور که از بعضی روایات به دست می آید و بعضی مکاشفات هم شاهد آن بوده است، صدای حضرت را تمام مردم کره زمین در یک لحظه و به طور یک نواخت می شنوند. یعنی کسی که مقابل آن حضرت نشسته صدای آن بزرگوار برایش گوش خراش نیست و کسی هم که در اقصا نقاط دنیاست صدای آن حضرت را آهسته نمی شنود بلکه همه یک نواخت می شنود. این معجزات مردمی را که اهل علم و اکتشاف و اختراع هستند در مقابل آن حضرت خاضع می کند و به او ایمان می آورند. چنان که وقتی ساحران در زمان حضرت موسی علیه السلام معجزه مهم عصا انداختن و تبدیل شدن آن به اژدها را دیدند، زودتر از بقیه مردم ایمان آوردند. همینطور بقیه کسانی که رادارها و دستگاه‌های مجهز را اختراع کردند و کسانی که وسایل فرستنده و گیرنده مثل رادیو و تلویزیون و غیره را در اختیار دارند، وقتی صدای حضرت ولی عهد علیه السلام را می‌شنوند و می‌بینند که بدون فرستنده و بدون گیرنده و بلندگو و رادیو در تمام جهان مساوی پخش می شود، لذا ممکن است با همین معجزه ها بگویند این که کار بشر نیست بلکه کار خداست و ایمان بیاورند. یا لااقل بترسند و بگویند ایشان موجود فوق‌العاده‌ای هستند و تسلیم شوند. در روایات آمده که معجزه دیگر آن حضرت این است که اصحابشان سوار بر ابر می شوند. ممکن است بگویید روی ابر که نمی شود نشست. جواب این است که ابر ثقیل‌تر می شود تا قابل نشستن شود. جسمی که می خواهد با سرعت حرکت کند باید خیلی نرم و سبک باشد مثل پنبه و به همین دلیل از ابر به عنوان وسیله حرکت استفاده می شود. در ضمن این ابر نه بنزین مصرف می کند و نه موتور دارد و نه ناخدا یا خلبان و خودش هم می داند که از کجا حرکت کند و در کجا فرود آید. آن وقت کسانی که هواپیماها و موشکها در اختیارشان هست متوجه می شوند که ایشان فرد فوق‌العاده است و ایمان می آورند. وقتی این دو دسته ایمان آوردند، کارهایی که زیر نظرشان هست یا به نفع امام زمان علیه السلام تمام می شود و یا اینکه لااقل از این وسایل علیه ایشان استفاده نمی کنند. این که ما میگوییم هیچ وسیله از وسایل مخرب و وسایل روز علیه امام زمان علیه السلام کار نمی کند، علتش این است که اینها ایمان می آورند. مثلا وقتی که حضرت موسی علیه السلام عصایش را انداخت و اژدها شد، دیگر از ساحری که ریسمان را می اندازد و مار می شود نباید بترسد، زیرا او ایمان آورده و یا لااقل او دیگر حضرت موسی علیه السلام را اذیت و آزار نمی کند و حضرت موسی علیه السلام نباید تحت تأثیر او واقع شود. بالاخره آنچه از مجموع احادیث و روایات مربوط به ظهور حضرت ولی عصر روی فدا در این قسمت استفاده می شود این است که تمام اینها اعم از وسائل و افراد در خدمت امام زمان علیه السلام قرار می گیرند. ضمناً توجه به این نکته لازم است که آقا امام زمان علیه السلام از این وسائل از آن جهت استفاده نمی کنند که بمب اتمی و وسایل تخریب کننده دست جمعی ولو اینکه از طرف عادل ترین افراد بشر به کار گرفته شود بی عدالتی است. فرض کنید عده ای از افراد بد و نادرست در یک خانه تیمی جمع شدند و ما می خواهیم آنها را از بین ببریم. آیا باید آن خانه را هم از بین ببریم؟ در جنگ ها وقتی میخواهند مردم یک شهر را که همه یاغی هستند از بین ببرند، آن را بمباران میکنند. اگر بر فرض همه مردم شهر بد باشند، خانه ها که بد نبودند، این کار اسراف است. در ضمن بچه های کوچک و پیر زن ها و پیر مرد ها هم نباید کشته شوند. در یکی از غزوات رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیدند که پیر زنی زیر دست و پا پایمال شده و مرده است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تمام لشکر را متوقف کردند و فرمود لشکر اسلام نباید پیر زنها و پیر مردها و بچه ها و مزارع و خانه ها را مورد تجاوز قرار دهد. حضرت امیر علیه السلام وقتی که اصحاب معاویه به شهر انبار هجوم آوردند و خلخال و گوشواره یک زن ذمیه، زن غیر مسلمانی که در ذمه اسلام باشد و یک زن مسلمان را بیرون کشیدند، فرمودند اگر مسلمانی به خاطر غصه این کار بمیرد، نزد من ملامت شده نیست، بلکه دارای اجر هم هست. بنابراین در برنامه اسلام یک سر سوزن هم ظلم و ضرر به کسی که بیگناه است نیست. زیرا ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حضرت بقیت الله ارواح نافدا آمدند که اسلام را پیاده کنند و دنیا را پر از عدل و داد نمایند. پس نمی شود که با بمب مشغول کار شوند. نباید گفت که طرف مقابل هم بمب دارد و از آن استفاده می کند. ما می توانیم بمب طرف مقابل را خنسا کنیم و یا از او بگیریم و کسانی را که می خواهند آن کار را انجام دهند به طرف خودمان بیاوریم. حضرت ولیعصر روی فدا با شمشیر قیام می کنند و از جهت عقلی و علمی هم همین کار درست است. مثلا فرض کنید که رئیس جمهور عراق موجود خبیثی است که قابل هدایت نیست و باید او را کشت. آیا ما باید بغداد را بمباران کنیم تا رئیس جمهور کشته شود؟ با اینکه می‌دانیم او در این مواقع کشته نمی‌شود، چون در زمان جنگ بغداد بمباران شد و عده زیادی کشته شدند، ولی او صدمه‌ای ندید، چون او آنقدر پناهگاه‌های محکم برای حفظ جان خود درست کرده است که محفوظ می‌ماند. پس راه چاره‌اش این است که با یک شمشیر بروند در اتاق شخصیش او را گردن بزنند. چندی قبل مطلبی را گفتم و تایید هم شد و آن این است که ممکن است حضرت بقیت الله علیه السلام مثلا از اشعی یا چیزی که ما نه اسمش را و نه طرز کارش را می دانیم استفاده کنند، به طوری که مثلا در اینجا دکمه ای را بزنند و رئیس جمهور عراق که در کاخ و داخل اتاقش با تمام نیرو نشسته کشته شود و حتی به کسی که در کنارش نشسته صدمه‌ای وارد نیاید. نمونه‌اش امواج و اشعه است که امروز در اختیار بشر هست. پس زمینه این کارها فراهم شده است. و آن وقت این که در روایات آمده یخرج بالسیف با شمشیر خروج می کند، معنایش این است که حضرت ولیعصر علیه السلام با آلت قتالهی مثل شمشیر جنگ خواهد کرد. به طور کلی نتیجه تحقیقات من این است که وسایل جنگی روز از کار نمی افتند، بلکه کار می کنند، ولی کسی نیست که آنها را به کار بیندازد و از آنها استفاده کند، بلکه همه در مسیر و اهداف امام عصر علیه السلام قرار می گیرند. پس راه انقلاب حضرت بقیت الله ارواح نافدا غیر از بقیه است. حضرت کار غیر طبیعی نمی کنند. تمام اجنه در روز عاشورا به خدمت حضرت سیدالشهدا علیه السلام رفتند و گفتند که ما حاضریم در خدمتتان باشیم، ولی حضرت قبول نکردند، چون نمی خواستند کارها غیر طبیعی پیش برود. به همین دلیل هم حضرت بقیت الله علیه السلام توپ و تانک ها را از جهت تشکیلاتی از کار نمی اندازند، بلکه کارها را طبیعی انجام می دهند.